بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش مرحوم شیخ بود که تفصیل داد بین جریان استصحاب حکم شرعی در جایی که دلیل بر حکم شرعی در زمان سابق نقل باشد که استصحاب جاری است و یا عقل باشد که استصحاب جاری نیست، اشکال سومی که مطرح بود بر جریان استصحاب در مواردی که دلیل حکم شرعی عقل هست مطلبی بود که در منتقل اصول ذکر شده بود. گفتند مقصود مرحوم شیخ اینه که وقتی عقل میگه الکذب المضر قبیح لانه ظلمون، موضوع حکم عقل ظلم است، ظلم قبیح است، خصوصیتی برای کذب مضر نیست. کذب مضر مصداق این حکم عقل هست. حکم عقل اینه که از ظلم قبیحون، حکم شرعم که تابع حکم عقله اونم میشه از ظلم حرام. بعد از این که کذب دیگر مضر نبود، ظلم نیست قطعا. وقتی ظلم نبود قطعا از ظلم و حرامون شامل اونه میشه، و اگر حرمتی داشته باشه یک حرمت دیگری خواهد بود. مثل این که بگن اکرم زیدن لانه عادل، بعد زید فاسق شد، خب اون وجوب اکرامی که تا حالا بود زید موضوعیت نداشت در آن، موضوعیت برای وجوب اکرام عادل بود که شامل او می شد و دیگر او عادل نیست. ممکن است بعد از فاسق شدن، چون فاسق ظالمی است، به خاطر تقیه باز وجوب اکرام داشته باشه، اما این یک وجوب اکرام جدیدی خواهد بود که استصحاب در آن دیگر جاری نمی شود. این اشکال به نظر ما ناوارده. اولا قطعا مقصود مرحوم شیخ این نیست، چون مرحوم شیخ در مواردی مبنای خودش رو تطبیق کرد، مثل این که قبح تکلیف عاجز منشأ شده بود ما بگوییم که این آقا قبلن که عاجز بود تکلیف نداشت، الان قادر شده، ولی احتمال میدیم هنوز هم تکلیف نداشته باشد به خاطر عدم ملاک. فرمود استصحاب عدم تکلیف جاری نیست، چون اون عدم تکلیف در گذشته به ملاک قبح تکلیف عاجز بود. این چه ربطی دارد به این فرمایش منتقل اصول که نسبت به شیخ میدهد که الکذب المضر قبیحون لکونهی ظلمن، معنایش این است که از ظلم قبیحون، بعد از این که کذب دیگر مضر نبود قطعا ظلم نیست و نمی شود از ظلم قبیحون و حرامون شرعن رو بر اون منطبق کرد. این تطبیق نمی شود با مثالهای، با همه مثالهای در کلام مرحوم شیخ. و چه بسا گاهی ما شک داریم در ظلم بودن کذب غیر مضر. اینطور نیست که ما همه جا که شک می کنیم در بقای حکم شرعی ثابت به دلیل عقلی قطع پیدا کنیم که دیگر این فعل ظلم نیست. خیانت در امانت نسبت به این شخص قبلا ظلم بود، الان چون خود او ستمکار است و به حقوق ما تعدی کرده است، نمیدانیم بعد از این خیانت در امانت او هنوز هم ظلم است یا ظلم نیست. اینطور نیست که ما در همه مثال ها قطع پیدا کنیم که بقاءً دیگر این فعل ظلم نیست. هازا اولا. و ثانیاً دقت بفرمایید، ما غمز عین می کنیم از مبنای خودمان که معتقدیم از ظلم و قبیحان ضرورت به شرط محموله، قاعده عقلیه نیست، چون ظلم معنایی ندارد الا اینکه مالاین بقی فعله. از ظلم و قبیحان میشه مالاین بقی فعله لاین بقی فعله، این ضرورت به شرط محموله. پس نمی شود حکم عقل به قبح برود روی عنوان ظلم، بلکه روی عناوین تفصیلی می رود. الخیانت و قبیحتون، الکذب المضر قبیحون و هاکذا. ما از این مبنا غمز عین می کنیم. حالا قبول می کنیم سلمنا که از ظلم و قبیحان قاعده عقلیه است کما علیه المشهور. این مبنای خودمان را که وفاقا للبحوث در جای خودش توضیح دادیم فعلا ازش صرف نظر می کنیم، ولو مصریم بر این مبنا که از ظلم و قبیحان ضرورت به شرط محمول است و قاعده عقلیه نیست، اگر قبیحون به معنای مالاین بقی فعله باشد. و اگر بگویید از ظلم و قبیحون از ظلم ما یستحق علیه العقاب، او که طرف ملازمه نیست کما بینا سابقا، ظلم بودن فعل طرف ملازمه است که ما حکم به العقل حکم بهش. اما این که ظلم استحقاق عقاب دارد، این که طرف ملازمه نیست با این که حرام باشد. همین که یک چیزی ظلم است، همین طرف ملازمه است با این که حرام باشد، چه استحقاق عقاب بر ظلم رو ثابت بکنیم چه نکنیم. ولذا ما سلمنایی در اینجا بحث میکنیم که اگر مبنای مشهور را و من هم صاحب المنتقا بپذیریم و غمزه عین بکنیم از مبنای خودمان، مبنای این بزرگان رو بپذیریم که از ظلم و قبیحان قاعدتون عقلیه و حکم عقل به قبح رفته از روی عنوان ظلم، باز معتقدیم که بعد از این که کذب مضر از حالت مضر بودن افتاد و فرض کنیم میدانیم که دیگر ظلم نیست همونطور که ایشان فرض کرده است، باز به نظر ما استصحاب حرمت شرعیه آن را میتوانیم بکنیم. چرا؟ خوب دقت بفرمایید، ما دیروز هم عرض کردیم مهم در استصحاب این است که ببینیم معروض حرمت چیست، نه موضوع حکم عقل مهم است نه موضوع جعل شارع مهم است. اگر ما استصحاب جعل می کردیم موضوع جعل شارع برای ما مهم بود، اما ما که استصحاب جعل نمی کنیم چون شک در نسخ نداریم تا بخواهیم استصحاب کنیم بقاء جعل و عدم نسخ را، ما استصحاب مجعول می کنیم، یعنی حکم این کذب را که قبلن مضر بود و دیگر الان مضر نیست، به عنوان وصف این کذب نگاه می کنیم. حکم این کذب را به عنوان وصف این کذب نگاه می کنیم و می خواهیم بگوییم این کذب قبلن این وصف را داشت که حرام بود. استصحاب می کنیم هنوز این کذب وصف حرمت را دارد و این عرفی است. حتی اگر شارع فرموده بود از ظلم و حرامان، عرف معروض حرمت را کذب می‌بیند که مصداق ظلم است. میگه تا دیروز که این کذب مضر بود حرام بود شرعاً چون ظلم بود. هرچه به عرف میگوییم آقا شارع شاید در جعلش عنوان از ظلم و حرامان رو عکس کرده باشد، عرف میگه خب باش، برفرض شارع گفته باشه از ظلم و حرامان، خب کذب ظلم بود تا دیروز، پس کذب حرام بود، معروض حرمت رو کذب میبیند عرف. موصوف به وصف حرام بودن را کذب می‌بیند و در حال اضرار. این مهم، حتی در متعلق حکم هم ما این رو میگیم که متعلق حکم لازم نیست لحاظ بشه درش جعل شارع و قیودی که در جعل شارع عقد شده است، باید لحاظ کنیم معروض حرمت به نظر عرف چیست. یعنی عرف صحیح می داند بگوییم این کذب قبلن که مضر بود حرام بود، یا صحیح نمی داند. قطعا عرف صحیح می داند این ادعا را، حتی اگر شارع گفته بود از ظلم و حرامان، عرف میگه خب این کذب تا دیروز ظلم بود پس این کذب حرام بود. پس موضوع قطعا باقی است، شک در بقای موضوع به نظر عرف که مراد معروض حکم است به نظر عرف ما نداریم. حالا خوب دقت کنید، دقت کنید، پس ما از حیث شک در بقای موضوع که مراد معروض حکم است به نظر عرف مشکلی نداریم. بله، یک وقت ما علم داریم به این که این قید حدوثاً و بقاءً در حکم دخیل است، یعنی می دانیم که شارع قید از ظلم و حرامان رو در جعل خودش عقد کرده است حدوثاً و بقاءً، یا حتی قید الکذب المضر و حرامان را می دانیم شارع عقد کرده است. اگر این رو بدانیم مشکل ما عدم بقاء موضوع نیست، مشکل ما علم به ارتفاع حکم خواهد بود. اگر ما بدانیم شارع گفته از ظلم و حرامان نسبت به این کذبی که تا دیروز مضر بود ولی امروز مضر نیست و ظلم نیست، ما مشکلی از ناحیه بقاء موضوع نداریم، تو علم به ارتفاع حکم پیدا میکنیم، علم به ارتفاع حکم پیدا میکنیم. مشکل ما اینه، میگیم این که تا دیروز حرام بود، چون شارع گفته بود از ظلم و حرام، ولی چون امروز دیگر قطعا ظلم نیست و تا دیروزم به عنوان از ظلم و حرامون حرام شده بود، خب اون حرمتی که دیروز بود امروز برداشته شده. مشکل ما دو چیز بود، یکی شک در بقای موضوع، یکی شک در بقای حکم. شک در بقای موضوع بلوجدان داریم، عذر میخوام، ما نسبت به بقای موضوع ما هیچ شکی نداریم، علم داریم به بقای موضوع، به بقای معروض حکم به نظر عرف. یعنی میگیم هازل کذب کان حرامن، حتی اگر شارع گفته بود فی علم الله از ظلم و حرام، به نظر عرف معروض حرمت، این مصداق ظلم است که کذب. یا اگر شارع گفته بود کذب المضر رو حرامون، به نظر عرف ذات کذب معروض حرمته، لکونهی مضرن. بله، اگر می دانستیم شارع گفته از ظلم و حرامون و به خاطر اینکه از ظلم و حرامون کذب مضر حرام بود، از ناحیه این مشکل پیدا میکنیم که علم به ارتفاع حکم حاصل میشه. یا اگر بدانیم شارع گفته بود الکذب المضر حرامون، خب وقتی این کذب دیگر مضر نیست، علم به ارتفاع حکم حاصل میشه. ما اینو که نمیدونیم، ما احتمال میدیم حکم سابقی که روی این کذب بود که حرمت بود باقی باشه، چون احتمال میدیم شارع به جای این که بگه از ظلم و حرامان گفته بود الکذب و حرامان، این احتماله که میدیم. ما که یقین نداریم، چون عقل گفته از ظلم و قبیان، پس شرم گفته از ظلم و حرامان، ما اینه که یقین نداریم. عقل گفت از ظلم و حرامان، شر نمیتونه تخلف بکنه از حکم عقل، نه اینکه شر هم باید همون موضوع حکم عقل را موضوع حکم شرع خودش قرار بده. ممکنه موضوع حکم عقل ظلم باشه، موضوع حکم شرع عناوین تفصیلیه باشه، الکذب و حرام، الخیانت و فی الامانت حرام، مخالف نیست حکم شرع با حکم عقل، همین کافی است. دلیلی نداریم بر این که اگر عقل گفت از ظلم و حرامون، شرعم باید بگه از ظلم و حرامون. نه خیر، عملا باید ظلم رو تحریم کنه، اما به چه عنوان؟ به هر عنوانی که میخواهد، به عنوان اوسع مشکلی نیست. مهم اینه که مصادیق ظلم که قوی است، شرعاً باید حرام بشه، ولو به عنوان تفصیلی آنها. ولذا ما یقین نداریم که شارع گفته از ظلم و حرامون شرعاً، شاید شارع گفته الکذب و حرامون، الخیانت و محرمتون، عملاً مصادیق ظلم را که قوی است تحریم کرده به عناوین تفصیلی آن. وقتی این احتمال رو میدیم، پس شک در بقای حکم هم پیدا میکنیم، میگیم شاید فی علم الله این کذب به عنوان الکذب و حرامون شرعا تحریم شد و نظر عقلم تأمین شد، چون هم میگو باید مصادیق ظلم رو تحریم کنن که کردن. همین احتمال کافی است که شک در بقای حکم بکنیم. معروض حرمت به نظر عرف باقی است. میگن هذا الکذب کان حراما شرعا هینما کان مضرن. شک در بقای حکم هم داریم، چون احتمال میدیم شارع اصلا حکم شرعیش رو برده باشه رو عنوان الکذب و حرامان، پس احتمال بقای این حکم رو میدیم. و لذا فرق این مثال با مثال اکرم زیدن لعنه و عادل روشن شد. در اکرم زیدن لعنه و عادل ما میدانیم که زید به عنوان عادل واجب الاکرام بود. خب امروز دیگر عادل نیست، فاسق است. پس اون وجوب اکرام دیروز زید مرتفع شده است یقینا، نه اینکه معروض حکم باقی نیست، نه خیر، معروض حکم زید است. زید دیروز واجب الاکرام بود چون عادل بود. حتی اگر شارع گفته بود اکرم زیدن لنه و عادل، موضوع باقیه. همین زید دیروز واجب الاکرام بود چون عادل بود. فقط اگر بدانیم شارع گفته اکرم زیدن لنه و عادل، خب علم به ارتفاع حکم پیدا میکنیم. اما اگه ندانیم، شاید شارع گفته اکرم زیدن، شاید هم گفته اکرم زیدن لنه و عادلان، اگه ندانیم میگیم اون وجوب اکرامی که برای زید بود شاید به عنوان اکرم زیدن بود که باقی است. بله اگر به عنوان اکرم زیدن لنه و عادلان بود باقی نیست، میشه علم به حدوثی که و شک که در بقای آن، ما مشکلی نداریم. و اوزه از این مثال مثال کذب که زال اضرار، مثال خیانت در امانت نسبت به اون شخصی که قبلا عادل بود الان ظالم شده، که اصلا قید موضوعه. خب میگیم خیانت در امانت این آقا دیروز حرام بود، معروض حرمت باقیه و قید موضوعه. قید فعلم باشه ما مشکل نداریم، مثل الکذب حرامون که نمیدونم شارع گفته الکذب حرامون لکونهی ظلمن یا لکونهی مضرن، یا مطلقا گفته الکذب حرام. معروض حرمت به نظر عرف ذات کذبه، ولو شارع گفته الکذب حرامون لکونهی ظلمن، ولو گفته الکذب حرامون اذا کان مضرن، گفته باشه، ما کار نداریم شارع در موضوع جلشی عقص شده. ما میگیم معروض حرمت به نظر عرف ذات کذبه. عرف میگه این کذب تا دی همین کذب، همین که یک کذب واحده دیگه، همین که تو اطلاعیه نوشتید که وبا در قم آمده است، تا دیروز حرام بود چون کذب مضر بود، ولی از امروز به بعد این اطلاعیه که تو خیابون ها زدید ممکن است حلال باشه، حرام نباشه، چون از این به بعد مضر نیست. برای جلوگیری از اون بیماری مشابهی که ممکن است مردم قم را تهدید کند، پس مضر نیست. میگیم این دروغ تا دیروز حرام بود، بعد استثنا میکنیم، میگیم شاید امروز هم حرام باشه، چون شاید شارع گفته الکذب حرامان. بله، کسانی که مثل آقای خویی میگن در احکام انحلالی استصحاب جاری نیست، اون فرد از کذب که دیروز بود که مصداق کذب مضر بود، مصداق ظلم بود، اون فرد یقینا حرام بود. ولی این کذب امروز یک فرد آخری است از کذب که کذب غیر مضر است، شبیه اونی که آقای خویی در بحث وطع الحائض گفت، گفت استصحاب بقای حرمت وطع زوجه بعد از انقطاع دم حیض و قبل از غسل جاری نیست، استصحاب کلی قسم ثالثه، چون اون فرد از وطع که در زمان نزول دم حیضه او یک فرد از حرمت رو داره. این وطع بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال یک فرد دیگری است، اگر حرام باشه حرمت دیگری دارد، حرمت انحلالی دیگری دارد، یک حرمت نیست. بله اگه این اشکال رو در نظر بگیریم، این اشکال در اغلب موارد در بحث ما وارده چون احکام انحلالیه، ولی این اختصاص به این بحث نداره، این تفصیل بین حکم عقل و حکم شرع نمیشه که. حکم شرع ثابته به دلیل نقلی هم اگر باشه، چون حکم انحلالی همین مشکل رو داره. و صاحب منطقا اگه مقصودشون همچو اشکالی هست، خب این رو مناسب بود توضیح بدن اینجا یا جای دیگر. علاوه بر این که عرض کردیم این اشکال وارد نیست، قبلا گفتیم انحلالی بودن جعل، انحلالی بودن مجعول، انحلالی بودن حرمت وطع حائض مثلا مانع از جریان استصحاب عرفن نیست. از این بحث بگذاریم. یک نکته هم در آخر بحث بگم. مرحوم سید یزدی در حاشیه رسائل فرموده به نظر ما اشکال مرحوم شیخ اختصاص به حسن و قبح عقلی نباید داشته باشه. ایشون میگه که حکم شرعی که ثابت است به دلیل عقل عملی از باب حسن و قبح او قابل استصحاب نیست. اگر اشکال شیخ وارد باشد اون حکم شرعی که ثابت است به عقل نظری اون هم همینطوره. مثال میزن، میگه که مثلا قبلن چون این نماز نهی داشت پس امر نداشت، بنابر امتناع اجتماع امر رو نهی. به دلیل امتناع اجتماع امر رو گفتیم این نماز امر ندارد چون نهی دارد. الان دیگه نهی نداره، شک میکنیم امر داره یا نه؟ خب استصحاب عدم امر جاری نباید بشه، چون عدم امر در زمان سابق به دلیل عقل ثابت شد از باب امتناع اجتماع امر و نهی. آقا این درست نیست جناب سید یزدی مرحوم شیخ، نباید اینجور بفرماید و نفرموده است. چرا؟ برای اینکه اشکال مرحوم شیخ اینه که ملاک حکم شرعی که با حسن و قبح عقلی ثابت بشود، مثلا قبح تکلیف عاجز منشأ عدم تکلیف عاجز می شود، این ملاکش چون قبح تکلیف عاجزه باعث میشه که بعدن که این آقا قادر میشه یک موضوع جدیدی بشه قادر، و اون عدم تکلیفش هم بشه یک عدم دیگر، چون به ملاک آخره نه به ملاک قبح تکلیف عاجز. اشکال شیخ این بود، اون عدم تکلیف در گذشته رو موضوع عاجز رفته بود به ملاک قبح تکلیف عاجز، الان دیگه این آقا قادر شده، اگه تکلیف نداشته باشه موضوع عوض شده، موضوع قادره، ملاک هم برای این عدم تکلیف دیگه قبح تکلیف عاجز نیست، ملاک آخریست. اما در بحث عقل نظری که بحث ملاک نیست، بحث این که راه علم ما به این که این نماز امر ندارد این بود که می گفتیم نهی دارد ولا یشتمع الامر و النهی. اما ملاک عدم امر چی بود؟ اونه که عقل نمیگه که. کاشف اثباتی امر نداشتن این نماز امتناع اجتماع امر و نهی بود، نه ملاک ثبوتی این عدم الامر، اون که موجب تعدد متعقن با مشکوک نمیشه. راه اثبات عدم امر این بود که ما میگفتیم تا حالا نهی دارد، اجتماع امر را جایز نیست، پس امر ندارد. اما امر نداشتن ملاک خودش رو داشته، ملاک ثبوتیش رو که ما نمیدونیم چیه، ولذا فرمایش مرحوم شیخ به حق اختصاص دارد به مواردی که حکم شرع ناشی است از حسن و قبح عقلی، و این تعمیم سید یزدی درست نیست. هذا تمام الكلام فی هذا التفصیل و تبین عدم و تمامیته یقع الکلام در تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه. تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه از مرحوم فاضل تونی نقل شده. نقل کردن مثلا محقق عراقی میگه فاضل تونی میگوید حکم وضعی قابل استصحاب نیست چون مجعول شرعی نیست، مجعول شرعی حکم تکلیفی است و حکم وضعی از آن انتزاع می شود. ولی ما که در کلام فاضل تونی این رو ندیدیم. نگاه کنید فاضل تونی در کتاب الوافیه، بله الوافیه که مرحوم شیخ نقل کرده کلام ایشان را، اتفاقا محصل فرمایش فاضل تونی اینه که هر کجا شک در بقای حکم داشتیم استصحاب میکنیم، چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی. تفصیلی دارد که لا یرجع الا محصله. ولی کسانی هستند که به این تفصیل ملتزم شدن، در متأخرین محقق ایروانی میگه چون حکم وضعی مجعول بالاستقلال نیست چجور میخواییم استصحاب کنیم حکم وضعی را؟ خب استصحاب جعل استقلالی میکنه مستصحب را. استصحاب میخوای بکنی بقای ملکیت را، میخوای جعل ملکیت بکنی بالاستقلال، در حالی که حکم وضعی مجعول بالاستقلال نیست، مجعول بالانتزاع است به جعل تکلیف که منشأ انتزاع این حکم وضعی است. بهرحال حالا بهانه شده این تفصیل که بزرگان ما اول بگن ما باید ببینیم حقیقت حکم وضعی چیه تا بعد ببینیم استصحاب در حکم وضعی جاری میشه یا نه. مرحوم شیخ فرموده آقا حکم وضعی به نظر ما مجعول بالاستقلال نیست، همیشه به تبع حکم تکلیفی جعل می شود حکم وضعی. مثلا ملکیت، بعد از این که شما کتابتون رو فروختید به زید در مقابل 10,000 تومان، شاره نمیاد ثبوتاً بگه انت مالکن للسمن و زیدون مالکن للکتاب. اثباتاً ممکنه بگه ها و میگه، مرحوم شیخ با اثبات مشکل نداره، با خطاب مشکل نداره، مقام ثبوت رو میگه. میگه در مقام ثبوت باید شارع بیاد به این به شمای بایع بگه یجوز لک تصرف فی الثمن، به زید مشتریم بگه یجوز لک تصرف بالکتاب، بعدم بگه ولا یجوز تصرف فی الثمن لغیر هذا البایع، تصرف در این ثمن برای غیر این بایع بدون اذن او جایز نیست و تصرف در این کتاب بدون اذن مشتری برای هیچ کس از جمله این بایع جایز نیست. تا اینو بگه منشأ میشه، انتزاع بشه ازش ملکیت البایع للثمن و ملکیت المشتری للکتاب و هاکذا. قص علیه باب فعلله و تفعلله، زوجیت رو هم همینجوری با جواز استمتاع و اینها میشه توضیح داد که منشأ انتزاع زوجیت. حالا چرا مرحوم شیخ اینو فرموده؟ لعل میخواد بگه لغو جعل حکم وضعی. اگه اون احکام تکلیفی رو شارع بگه که خود به خود حکم وضعی انتزاع میشه ازش. اما اون احکام تکلیفی رو جعل نکنه. صد بارم به این آقا بگه تو مالک کتابی، به اون آقا بگه تو مالک سمنی، ولی حکم تکلیفی جعل نکند، خوی لغو محضه، اثر عملی نداره. پس جعل حکم وضعی بدون جعل حکم تکلیفی لغو است، و بعد از جعل حکم تکلیفی خود به خود حکم وضعی انتزاع می شود، نیاز به جعل ندارد. مرحوم صاحب کفای فرموده جناب شیخ آرام برید تا ما باهاتون همراهی کنیم، و به نظر ما احکام وضعی سه قسمه. یک قسمش نه مجعول به استقلال است، نه مجعول به تبع، و اون عبارت است از سببیت شیء للتکلیف، سببیت زلزله برای وجوب نماز آیات، شرطیت و شیل تکلیف، مثلا شرطیت دخول وقت برای وجوب نماز، نمیدونم مانعیت و شیعن تکلیف، حیض مانع است از وجوب نماز و هاکذا. سببیت زلزله برای وجوب نماز آیات مجعول شارع نیست، نه استقلالا نه تبعا. این یه قسم. قسم دوم جزئیت یک شیعی برای واجب، شرطیت یک شیء برای واجب. وضو شرط نماز است، سوره جزء نماز است، جزئیت سوره برای نماز واجب اینجا فرمایش شما شیخ درسته، فقط مجعول به تبع، مجعوله اما مجعوله به تبع. باید اول مولا امر کنه به نماز با سوره، تا انتزاع بشه از امر به نماز با سوره جزئیت و صورت فلواجب. قسم سومم بقیه احکام وضعیه، مثل ملکیت، زوجیت، ولایت، اینها هم میتونه جعل مستقل بشه، هم میتونه جعل بشه به تبع تکلیف، ولی ظاهر ادله اینه که جعل مستقل شده، ظاهر ادله اینه که میگه اذا قالت نعم فهی زوجتک انی جعلته علیکم قاضیا، جعلته ولیا، ظاهر جعل مستقل. پس فرمایش مرحوم شیخ رو صاحب کفای در قسم دوم فقط قبول کرد، در جزئیت یا شرطیت در واجب، و یا مانعیت در واجب مثل مانعیت قهقه در نماز. راجع به قسم اول صاحب کفای فرمایشش اینه، خوب دقت کنید، میگه سببیت مثلا زلزله برای وجوب نماز آیا، این در رتبه متقدمه بر وجوب نماز آیات است، اول باید سببیت داشته باشه زلزله برای وجوب نماز آیات، تا شارع بیاد بگه تجب و صلات الآیات عقیب از زلزله. اگه سببیت نداشته باشه زلزله برای وجوب نماز آیات، رابطه‌ای بین زلزله و وجوب نماز آیات نباشه، پس چرا زلزله باعث شد شارع جعل وجوب نماز آیات بکنه؟ باید یک رابطه بین این علت و معلول، این سبب و این مسبب باشه، و الا لأثر کل شیء فی کل شیء. خب پس اول باید یه رابطه باشه، رابطه سببیت باشه بین زلزله و وجوب نماز آیات، تا بعد شارع بیاد جعل کنه وجوب نماز آیات را عقیب از زلزله. محال است این سببیت که در رتبه متقدمه بر جعل وجوب نماز آیات عقیب از زلزله است، انتزاع بشه در رتبه متأخره از وجوب نماز آیات. سببیت الزلزله منشأ جعل وجوب نماز آیات عقیب از زلزله شد. بعد وقت بیاییم این سببیت رو در رتبه متأخره از وجوب انتزاع کنیم، این نمیشه. بله ما قبول داریم سببیت زلزله مجعول تکوینی خداست، نه مجعول شارع، مجعول تکوینی خداست عرضاً به جعل تکوینی زلزله. یعنی وقتی شارع خدا ایجاد میکنه زلزله رو در فلان شهر، با ایجاد این ذات سبب، سببیت آن هم جعل تکوینی بلعرض میشه. مثل اینکه خدا وقتی ایجاد میکنه آتش را، سببیت آتش لرحرارم میشه مجعول تکوینن بلعرض. سببیت زلزله مجعول تکوینن بلعرض است، اما مجعول تکوینی خدا، مجعول شارع، مجعول تشریع شارع نیست. لا استقلالن ولا تبعن، اشکالی محقق نائینی و مرحوم آیخویی و مرحوم صاحب کفایه در اینجا کردن. تأمل بفرمایید، انشاءالله تا روز شنبه بحث رو دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.